بسم الله الرحمن الرحيم. از شد که چنانچه با متنجسی بخواهد معامله بکند که متنجس غیر قابل تطهیر که دارای منافع محلله و محرمه غیر از اصل شرع منافع محلله مثل دخن و اینها داره برای استسقا. خب این متنجسی که دارای منافع محلله و محرمه هست و قابل تسلیم نیست، یعنی منافع محرمهش تثبیت شده است، یعنی اکل و اینهاش امکان نداره از نظر شرعی، معامله با اون گفتیم درسته، هم طبق قواعد هم طبق روایات و ادله خاصی که در دهن وارد شده بود، در دهن و سمن و اثر اونها وارد شده بود و گفتیم القاء خصوصیت میشه. خب معامله با اینها درسته. بحث این بود که آیا شرطی داره این صحت معامله یا نه. از قدیم که ممکن است کسی شرط بکند قصد منفعت محلله، ممکن است شرط بکند قصد عدم قصد منفعت محرمه، و ممکن است شرط بکند شرط کردن در صیغه یکی از این دو امر را، یا اینکه تعقب این عقد به خود به اون منفعت محلله در عالم واقع شرط باشه. یکی از این چیزها به طور مطلق یا با تفصیلی ممکن است بگیم شرطه. اقوالی هم وجود داره که مبنی بر این که شرط باید شرط بکنه قصد حلال، یا شرط بکنه عدم قصد حرام، یا اینکه شرط لازم نیست ولی باید قصد بکنه حلال را، یا اینکه قصد نکنه حرام را، یا اینکه شرط لازم نیست بکنه، قصد هم مهم نیست. عمده اینه که بعد از این عقد استفاده حلال برده بشه، که مرحوم هیروانی این را در حاشیه‌شون آورده بودن. خب اقوال شش قول بود برای از ناحیه کسانی که گفتن باید شرطی داره، غیبی داره و احتمالات البته بیشتر بود. گفتیم که عمده دلیلی که برای مقید بودن این صحت ذکر شده، یکی از این دو دلیلی است که دیروز وارد بحث اول شدیم. قبل از اینکه حالا ادامه بحث دیروز بدیم، همونطور که قبلا هم در بین کلماتی که دوباره گفته شد، این بحث گرچه الان در متنجس غیر قابل تطهیر داره مطرح میشه، ولی عملا این استدلال اول به خصوص استدلال دوم نه. استدلال اول اختصاص به متنجس غیر قابل تطهیر نداره، چون یک آیه و یک استدلال عامی که در اثرات که اون اعیان نجسه هم که قابل تطهیر، اعیان نجسه هم که منافع محلله دارن و گفتیم معامله با اونها درسته، این استدلال در اونها وارده. یعنی در همه این هفتش بحث گذشته، در میته، در کلب، در دم، در منی و امثال اینها، در عذرات، در همه این بحث های گذشته، ما چون قاعده کلی رو قبول نداشتیم، غالبا با حالا بعضی جای تفصیلی، ولی غالب این موارد عیان نجسه گفته میشد که اگر منافع محلله دارد معامله با اونها هم درسته، مثل خون و عذرات و امثال اینها، مگر جاهای خاصی که دلیل آمده بود معنی کرده بود. و الا علال قاعده معمولا اینطور بود که قاعده کلی ما نداریم در بیع حرمت بیع نجس و بطلان بیع نجس، و وقتی که قاعده کلی نداریم میاد رو قواعدی که یعنی قاعده کلی بر منع و بطلان نداریم، رو قواعد مگر منافع محلله داشته باشه جایزه. در خصوص هر یک از اینها هم گاهی ادله هم بود که همین تفصیل رو میرسون، یه جاهایی هم البته برخلاف این روال اولیه میگفت که نجایز نیست. حالا منظور اینه که در اعیان نجسه هم خیلی از موارد علاوه بر اون منفعت محرمه منفعت محلله داره و قائل به جواز شدیم. این بحث در اونها هم جاریه. به عبارت دیگه این بحث فعلی، ولو این که در ذل و ذیل بحث اشیاء متنجس داره مطرح میشه، اونم متنجس غیر قابل تطهیر، ولی ملاک بخشی از ادله بعد، نه همش. بخشی که میگم به خاطر اینکه دلیل بعدی ممکنه فاصله اینجا داشته باشه، ولی حداقل این دلیل اولی که داریم بحث میکنیم که آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشه، این اثرات که اختصاص نداره به متنجه. هر چیزی که منفعتی دارد که شرع اون را ممنوع کرده ولی در این حال منفعت حلالی هم داره که نادر هم نیست، منفعت حلالی است که به هر حال متعارف هم از عند العقلا و به خاطر همین گفتیم بیعش جایزه، سواء کان من الاعیان النجسه او من المتنجسات التي لا تقبل التطهير، فرق نمیکنه. ولی بحث اینجاست، ولی ملاکش عامه. مطرح سوال میشه که آیا فروش اونها با توجه به اینکه منفعت محرمه و محلل هر دو داره، صحت فروش مشروط به قصد حلاله یا عدم قصد حرامه، یا شرط بکنه استفاده حلال یا شرط بکنه عدم استفاده حرام، یا اینکه مشروط به اینه که بعداً عملا استفاده حلال بشه، اینجور شرایط قلوبی داره یا نداره. این بحث و این چارچوب و قالب اختصاص نداره به بحث متنجسات و نجسی هم که زو منفعت این محلل و محرمه هست جاری میشه. این رو
شرط
استفاده حرام رو شامل میشه دیگه، بقیه رو شامل نمیشه. خب اگر شرط استفاده حرام کرد اون وقت قایی شامل نشه برای یا قصد کرد. بله اول دیروز هم عرض کردم، دیروز عرض کردم. بله این دیروز عرض کردم که حالا این نقطه که پس این بحث اونجا رو هم میگیره به ضمن این آیه دلیل اول که آیه لا تکل اموالکم باشه، این یه نکته هست که توجه بشه. این نکته هم که این نکته رو دیروز عرض کردیم که ابتدا مرحوم شیخ این دلیل را برای قصد میاره، قصد حلال میاره، میگه که اگر بخواد باطل نباشه با قصد حلال بکنه، ولی در ادامه خود ایشون متفتن میشه به اینکه برای اینکه اکل برای صدق باطل لازم نیست که بگیم قصد حلال بکنه، نه قصد حرام نکنه، همین خب کافیه برای که از باطل خارج بشه. باطل بودن به این نیست که قصد حلال بکنه، یعنی ببخشید برای خروج از باطل بودن اینجور لازم نیست که قصد حلال بکنه، بلکه نباید قصد حرام بکنه. توجه کردید؟ به عبارت دیگه عدم قصد حلال مضر نیست، بلکه قصد حرام مضر به بحث و موجب صدق باطل میشه. ولی اون که اینم نکته است که دیروز گفتم بازم حالا تاکید میکنیم، پس نکته ای در ضمن این استدلالی که حالا بعدم ادامه خواهیم داد، اولا این استدلال اختصاص به اعیان متنجسه نداره، اعیان نجس هم میشه. نکته دیگه اینه که ابتدا ولی اون که ظاهر کلام شیخ اینه که میخواد به این استدلال بکنه برای اینکه قصد حلال شرطه، ولی خود ایشون در ادامه برمیگردونه نوع و روی کرد بحث رو به سمت این که نه، این دلیل میگه نباید قصد حرام بشه، قصد منفعت محرم بشه. این یه برگشت کردشونه که درست هم هست. و اینم یه نکته دیگه در کلام شیخ اینه که ابتدا و در بخشی از کلامشون بیشتر این استدلال رو میبره به سمت اونجایی که منفعت حلال نادره است که شرع اومده اون رو تجویز کرده، چون منفعت نادره ذاتا مجبز نداره ولی شرع اومده تجویز کرده، ولی در ادامه بحث رو باز تعمیم میده که نه منفعت حلال و حرام که بود حلالش حالا نادر باشه یا رایج باشه، در هر حال قصد شرط قصد عدم قصد حرام. اینم یک دو تا تغییری است که در عبارات شیخ صدر ذهنش پیدا میکنه، تحافظ نمیشه بگیم داره دار. خود ایشون در واقع روی کردش عوض میشه از این دو جهت، و وقت نتیجهش هم همون میشه که اون اگر منفعت محللهی داره چه نادر باشه چه غیر نادر باشه، چه شایع باشه چه نادرهی باشد که شرع اون رو پذیرفته، در هر حال قصد اگر بخواد باطل نباشه با قصد حرام نباشه. این چند تا نکته دیگه
غیر از نجس
و متنجس هم
شامل میشه اون
اشیایی
که منافع
محرمه دارن یا نمیشه؟ بله بله، این حالا این به نحوی در کلام حضرت امام هست، حالا این الان من به یادم نبود ولی ایشون اونم رو داره. ممکنه حتی بگیم که این بحث اختصاص به این نکته اولی که گفتیم، گفتیم اختصاص متنجس نداره، بلکه نجسی که ذو منفعتینه و معاملش جایزه است اونم رو میگه. بلکه ممکنه کسی این استدلال را حتی تعمیم بده، دیگه لازمه این استنباط، این تعمیمی از اشکالات لفظیشه ولی ممکنه تعمیم بده، بگه که در اشیاء غیر نجس، اشیاء طاهری که مثل چاقو، مثل سلاح که ذو منفعتینه، ذات منفعتینه، هم حلال و هم حرام، در همه امور باید قصد حرام نکنه. که اون وقت اگر این بگیم دیگه غالب مبیعها و اموال مورد معامله غالبا همین طوره، یعنی یه منافعی داره که شرع اون رو حلال کرده، منافعی هم داره که اون رو تحریم کرده. البته منافع محددش تو چیزای دیگه خیلی شایعه، این تفاوتی از این جهت داره، ولی بالاخره ذات منفعتینه. ممکنه که بگیم که حتی این دلیل اگر بخواد خام باشه اونجا هم رو میگیره. امام مثال دادن در همین مکاسب مرده به سکین، چاقو، چاقو هم میشه با او آدمی رو کشت، هم میشه ازش حیوانی رو به ذر شرعی تر، یکی حرام یکی حلاله. خب اگر قصد حرام بکنه ممکنه بگیم اینم اکل مال به باطلی. بنابراین که البته این رو ظاهر چیش تعمیمه، اگر بخوایم تعمیم بدیم از اشکال مرده میشه که هیچ کس اونجا مثلا نمیگه یه حرف رو خب بعد از این خیلی
من
که میگه قصد
حرام
نداری
توجه
همون بشته باشه
قصد
توجه قصد نه حالا هم به کلام شما بعد این وجه صحیح اینجوری که این رو بگیم قصد همیشه با توجهه. نه ممکنه شما بگید که ممکنه قصد این نوع استفاده رو بکنه ولی توجه به عنوان حلال و حرامش نداشته باشه. نه اینجا خود قصد اون عمل حلال ولی اون که عنوانش رو نمیدونه همین کافیه، همین که میدونه این عنوانش رو بدونه. نصفه مهمی هم هست که قصد ذات فعل بکنه یا اینکه ذات او با عنوان هدیتی اشاره رو گذاشته، ظاهرا هم ذات فعل کافیه.
مشخصه،
اما اینکه قصد میکنه قصد حلال یا حرام چیزی تو جوهره و ماهیت عمل تغییر ایجاد میکنه
که اگر
قصد
حلال باشه
میشه
حرام، اگر
مثلا چه جوریه تغییر میده؟ میگه برای اینکه این معامله که میکنه این همراهی معامله قصد، یعنی اون منفعت خاص رو داره قصد میکنه که دخالت رو داره. حالا این نکته رو داشته باشید، این نکته درستیه و نکته اساسی هم هست که حالا بعد عرض میکنیم. حالا اجازه بدید اینو بهش میرسیم، این تو بحث من هم هست. خب از شود که حالا با این حواشی قصه که بحث مقدار هم جایگاه بالاتر و بدتری پیدا میکنه و ابعاد قضیه روشن بشه، برگردیم به روند بحثمون. در بحث ما گفتیم که استدلال شده به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه شریفه 29 سوره نساء هست، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم. این تعبیر و این آیه در سوره نساء هست، آیه 29، و اون تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا اکلهم اموال الناس بالاثم، اینا در چند جور دیگه مثلا در همین سوره نساء آیه مثلا 149 هم هست، در سوره بقره آیه باز هست که همین تعبیرش رو کار رفته، ولی نه به این شکلی که لا تأکلوا اموالکم بالباطل. مثلا آمده احبار و رهبان از مسیحیت رو مذمت کرده که و اکلهم اموال الناس بالاثم بالباطل، مثلا یک تعبیری داریم در سوره توبه و در توبه هست، در سوره بقره هم هست که مذمت کرده که اینها اموال مردم را به باطل می‌خورند. علمای یهود را یا مسیحیت را مذمت کرده به خاطر این. بعضی جام داره بالاسم به جای بالباطل داره بالاسم. از شاید که خب گفتیم که مرحوم شیخ به این استدلال کرده. توضیحی که راجع به این قصه دادیم و عرض شد تطورشه که در کلمات بزرگان بود این بود که این اکل به باطل، اکل المال به باطل، از شاید که در اینجا با یا با از شاید که بای مقابلت یا بای سببیت و استدلال به این متوقف بر اینه که با رو بای مقابله بگیریم. این تو موقعی 14 معنا برای با کرده و اکثر که خیلی بحثای جامعه خوبی هم داره و البته را دیگه اشکال هم داره که میشه جوری دیگه رو بیشتر اکثر که بله بله اون زمان در موقع من قسمت های زیاد چیه حاشیه دارم قدیم در عهد زاهدیتی که همچنان استمرارم داره خیلی کتابش کنیم از شاید که همینجا هم که دکتر راجع به این نکته داشتم که الله بوده خودش 14 معنا ذکر کرده اون بدلیت یعنی که شما گفتن دارم لو ان لی بکم مثلا یعنی به جای شما من انصار دیگری داشتم اون بدلیت هم داره که اینجا مثل آمده خب خیلی فرق داره بله. خیلی فرق داره مثلا اینجا بدل چی نداره این بدل اینه که مثلا میگه لو ان لی بکم مثلا لانصار مثلا اگه به جای شما من یارانی داشتم در جای مختلف داره بله اون بله بدلیت به جا و بدیل اونها اینجا نه میخواد بگه باطل بدیل و این حتا مثال داره اینجا گفتیم که استدلال به این آیه شریف متوقف بر این است که اینجور گفته شده متوقف بر این که با آیه مقابله باشه و اون وقت آیه اینجور میشه که مربوط به عوضین و معوض اونها میشه و میگه اموالتون رو به باطل نخورید تصرف مالکانه نکنید تصرف نکنید با شکلی که در ثمن یا مثمن باطلی وجود داشته باشه و قصد حرام هم موجب این میشه که این از شرط که معوض رنگ باطل پیدا بکنه قصد حرام موجب میشه که این معوض رنگ باطل پیدا بکنه در پاسخ به این استدلال که مبتنی است بر با اینکه با به معنی المقابله باشه گفته شده که وجوهی ذکر شده یک بخش همین بود که نه بابای مقابله نیست بابای سببیت و از شرط که لا تکن به قرینه اون تجارتی که بعد آمده و روایاتی هم که احیانا زید آیه آمده اینا همه ناظر به این است که اسباب ملکیت یه تصرف در اموال دیگران نکنید با عقود و اسباب عقد هم لازم نیست با سببی که مشروع نیست اسباب و عقود غیر مشروع غیر صحیح حالا غیر صحیح چه اندن اغلا چه اندن شهر با اسباب غیر صحیح تصرف نکنید یعنی با قصد با معاملات مثلا تو حالت ربوی داره و امثال اینها انواع اسبابی که از شرط که مورد قبول شرعه نیست و وقتی که با سببیت شد دیگه این آیه شریفه از کارد از شرط که بحث این که معوض چی هست و عوض چی هست و قصد میاد این رو باطل میکنه در این حالا داره بحث اینه که اون سببهای ملکیت که عقود و امثال اینها باشه اینو در واسه سببهای غیر مقبول اندل عرف و اندل شرع باشه و از بحث جدا میشه. این یک استدلالیه که یعنی اولین جوابی که این داده شده این جواب علی رغم این که غالبا هم قبول کردن در معمول کلام آقای خویی و دیگران ناجوری که یا تلقیه به قبول شده به نظر میاد که خیلی هم اینجور نیست قابل جواب این یعنی به این بیان که با باید سببیته و آیه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بالاسباب الباطله، اسباب غیر صحیح چی نکنید. منتها همین که عرض شود که همین که اون سبب خود عقد آمده روی عوض یا معوضی که شرع اون رو نپذیرفته، ارزش نداره، یا شرع ارزش رو نپذیرفته، خود این سببش باطل. عقد که میگیم سبب باطله، مقصود اسباب باطله. اسباب باطله از جهات مختلف میتونه سبب باطل باشه. عقد باطل، عقدی که باطله، یه وقتی هست به لحاظ اینه که عوضش درست نیست، معوضش درست نیست، شرطش درست نیست، نمیدونم زمانش درست نیست و انواع صیغه‌اش درست نیست و امثال اینها، توجه کردید، یا درش رضایت نیست و امثال اینها. اون درست اسباب باطله، ولی اسباب باطله و علل باطله و سببهای باطله و این حصول ملکیت و تصرف مالکانه، این شمول داره. حتی اونجایی که در عوض و عوض و شرط و شروط و قید و قیودش هم عقلا یک مشکلی ببینن، وقتی میگه این یک مشکلی داره، میگه این با سبب باطل داره مال مردم رو میخوره. توجه کردید؟ این به نظرم میاد این اشکال وارده. البته همین در آخرین لحظات در یه بحث دیگری میدیدم یه جایی آره مکاره فکر میکنم دقیقم نشدم که حتما اینو میخوام بفرمایشون یا نه، ولی فکر میکنم ایشونم یه جایی همین رو اشاره کردم. به نظر میاد که عرض شود که بله با در اینجا سببیته، یعنی برای اون که بپذیریم باید سببیته، اما سببیت سبب صحیح و سبب باطله، ولی سبب باطل شمول داره وقتی زیری در یکی از ارکان عقل باشه، از جایی از این عقل که یک مشکلی داشته باشه، این در اقلا یا این در شرط، خب این میشه سبب باطل. هر جایی این عقل و این سبب یه مشکلی داشته باشه، این سبب همون عقوده و امثال عقوده ارکانی داره، عوضه این رو نمیدونم بایه و مشتری و چونا، هر جایش مشکلی داشته باشه، سبب باطل به جهت این باشه که مثلا مجنون داره این عقل رو اجرا میکنه، یا اینکه در عقل مکرهه. اشکال گاهی سبب باطل یا به خاطر اینه که در بایعش اشکالی، یا در مشتریش اشکالیه، یا در عوضه این، یا در شروطه، این همه اسباب باطل هست دیگه. هر یک از اینا خللی داشته باشه میشه سبب باطل. آیا مثلا ما با سبب باطل شما تصرف در اموال مردم نکنید؟ آیه میشه که با سبب باطل تصرف نکنید مگر اینکه تجارت با ترازی باشه، و اونجا که سبب باطله به خاطر خللی و نقصی فی البای اول مشتری اول عوضه، این همه اینا موجود میشه این سبب باطله. و
مقابل معنا پیدا نمی‌کنه با این من تعریف کرده برای از سبب فرمایید، این مقابل معنا پیدا نمی‌کنه. مقابل رو اون یه وجود گوشه عوض معوض دارای مشکل هستن.
بله
اینجوری که عوض معوض،
بله بله زو، بله بله
برگشتش به همون سبب،
بله
همه رو شما
بله
ایران رو در
بله بله
معوض
نه هستش. اگر بارو اگر بار مقابله بگیری اون دایرهش محدود میشه، چون بار مقابله رو عوض معوض میاد. اما بار اگر معنی سببیت بگیری این عام میشه، هم اونو میگیره و هم چیزای دیگه رو درش میاره. اینجوری نیست که بار مقابله با بار سببیت دو چیز متفاوت رو به نسبت
مشترک،
ولی دیگه همیشه عام و خاص چه مشترک
هم
در عام و خاص همیشه یه جای مشترکه دیگه، عام و خاص یه خاص مشترکه. و لذا ما میگیم که در علایالن آیه و عوضه رو میگیره، عوض و معوضی که اشرت که از عرفی اعتبار نداشته باشه، خللی درش باشه، نقصی درش باشه، باطل تلقی بشه، این مشمول آیه هست. چه با این مقابله بگیریم چه با این سبب دیگر،
خود
این هم باید
خود عقل مشکل داره، یعنی خیلی برای اون محضر یعنی درست اجرا نکنه.
آره عقل که
پیش میاد،
آره میدونم
عقل ایراد داره،
آره پیش میاد، داره میگیم عامه یعنی پیش میاد دیگه،
بله
یعنی عقل اکراهی، خب میگه
الا خود این نه عباد معبد هیچ مشکلی هم نداره.
حالا میشه بله آمه آم یعنی همین دیگه، یعنی گاهی عاقد مشکل داره، گاهی این محبت اشکال داره، گاهی ثمن اشکال داره، گاهی نمیدونم شرایط مشتری اشکال داره. میگه سبب باطل نباشه. سبب به چه شکلی باطل میشه؟ یعنی سبب یعنی این عقده، این ارکانی داره، تو یکی از ارکانش خلل باشه میشه باطل، خلالی اندل اغلاقی باشه میشه باطل. ولذات که میگیم که معنای سببیت در برابر و مقابل معنای مقابله نیست، بلکه عامه، یه مفهومی داره که همونو میگیره و چیزی زائده در اون. این به نظر میاد چی باشه. البته این یک نکته است که اشاره که ممکنه که یعنی میشه جواب داد به این مناقشه اول. و نکته دیگری هم که اینجا وجود داره، ممکنه اصلا کسی بله بله یعنی اسباب باطله رو میگه چنی، ولی تجارت انترازن، تجارت انترازن این قابل قبوله. مثلا خب تو این تجارت انتراز که استثنای متصل استثنای منقطع خیلی حرف حدیث زده شده، اون قرینه ای که اونها میارن برای اینکه این باید سببیته و کار به عوض معوض نداره، همین استثنائه که تجارت انتراز داره. دیروزم گفتم دو سه قرینه دارن. تجارت انتراز میگه که اینجا اصلا کار به عوض معوض نداره، کار به عوض معوض نداره، بلکه میگه تجارت از شبت که تراز، یعنی خود اون ترازی و شکل را داره میگه، نه اینکه اون عوض معوض چی باشه. مثلا این قدیمیتش معلوم نیست قدیمیت تام میباشه، به خصوص که در روایات هم گاهی همین آیه تطبیق داده شده به جایی که عقد اومده روی چیزهای غیر صحیح، یعنی عوض معوضش مشکل داره، اونم میگه این عقل مال به باطله. واجه کردید اصلا این سوختی هم که در روایات داره یعنی این باطل. سوخت گاهی هم کنار هم قرار گرفته میشه، وقتی میگه که ثمن جاریت مثلا سوختو، این در واقع میخواد بگه که معامله باطلیه، برای اینکه مغنیه ارزش نداره. توجه کردید؟ یا اینکه خمر چی هست، این هم گاهی تطبیق داده شده ولی این موارد خودمون نشون میده که این با حتی اگر سببیت هم باشه معنی عام داره، عوض و معوض هم رو میگیره. معاطات هم عقده، بله عقده، مثلا عقده که مبرزش فعله، لازم نیست، نه مثلا عقد به معنی سیغه خوندن نیست، عقد اون تعهد مبرزه، اون تعهد طرفی نیست که با یه شکلی ابراز بشه. تعهدی که ابراز نشده عقل نیست، ابراز بدون تعهد عقل نیست، تعهد بدون ابراز هم عقل نیست. ولی مبرز نه خیلی نیست، چی گفت عقل لازم نیست، مبرز لازمه، یا صیغه یا فعله. اینجا میباید بگم بحث کردیم رو دیگه، این روز از خیلی روشن قسم هست که در بیع و انشاءات صیغه لازم نیست، بلکه همون فعل هم لازمه. البته فعل مبرز تعهد ها ما همینجور هم ممکنه بدم شما، اون نه، اون وقتی که دارم میدم به شما که پولو بگیرم در اصلا با این داد و ستده، یعنی با اون نیگرده، با اون قصده اون میگیرم. این یک جهتی که خواستم اینجور جواب بدم به نظر میاد اصلا همون نیست، اصلا معاصد یعنی بید نه تصور غلطی بوده که فکر میکردن که بی یعنی عقل، یعنی برای چیز اجرا سیغه و لفظ نمیخواد. عقل که معامله که داره انجام میدن این همه صبح شد و بازار که مقرده نمیخوره، ولی فعل گاهی مبرزه گاهی قول مبرزه، هر دویش هم محدد عنوان معامله هست تجارت خیلی. خب از شاید که این یک جوابیه که داده شده که این جواب حالا شاید به این شکل قابل مناقشه باشه، گرچه معمولاً مثلا مسلمات مختلف این جواب به اون شکل قبول شده. تفصیل بیشتر بحث انشاءالله در هم مکاسب معلمه داریم، هم در بین که ما راجع به این آیه جهات متعدد دیگری که انشاءالله بعداً بیشتر هم بحث خواهد شد. از شاید که جواب دومی که پس این جواب اول که میگفت اینجا بابای تبعیته و اصلا ربطی به بحث ما نداره، گفتیم نه، حتی اگر با این فرارتن باشه با بحث ما بی ارتباط میده. این جواب اول که پاسخ داده شد. جواب دومی که داده شده به استدلال به آیه شریفه، همانطور که دیروزم احتمالا اشاره بهش کردیم، این است که از شرط که بله قصد حلال و حرام و قصد نوع منفعت، این نقشی در مالیت نداره. نقش داره در مالیت، ولی عوض و معوض نیست. عوض و معوض نیست منفعت از شبت که وقتی که معامله تحقیق پیدا میکنه میاد روی مال، معامله میاد رو این روی مال، مالیت اون هم از حیث منفعت محلله، منفعت محلله است که به این ارزش داده. این اشیا، ارزش اشیا و اعیان خارجی به اون سودمندی و منفعت حلالشون هست. این منافع محلله است که سازنده ارزش اقتصادی و مالی چیزی رو مال میکنه، ارزش تبادلی بهش میده که میشه ارزش اقتصادی و میشه چیزی مال. حالا راجع به این مالیات اونا انشاءالله بعدها خیلی مفصل بحث بکنیم که این مالیات از کجا پیدا شده، تو اقتصاد جدید هم خیلی روش حرف زده شده و انشاءالله وقتی بهش برسیم همطوری بحث های اقتصادی هم بحث های حقوقی و بحث های خود فقهای ما خیلی شده. حالا عمدتا فقهای ما اصلا مالیات رو منشأش هم منفعت محلله میدونن، اینجوریه، خیلی حرف زده شده، چندین ملاک گفته شده. خب ملاک و منشأ و حیثیتی که با اون مال عینی و شیعی مال میشه، متصف به مالیت میشه، اون منفعت محلله. منفعت محلله میاد اعیان و اشیاء خارجی را مال میکنه، اون را متصف به تمول و مالیت میکنه. این درسته که مبنا اون منفعت محلله، اما معامله نمیاد روی اون منافع، بلکه معامله میاد روی خود اعیان، متو از حیث این که منفعت محلله داره. توجه کردید؟ معامله میاد روی اعیان و اشیاء که مالیتش از حیث منفعته، و خود منفعت محلله و منفعت از شبات اینها جزء معوض نیست، جزء اینیست که معامله روی اون محضر بشه، متعلق به ذات و مستقیم و به ذات معامله و عقد اون منافع نیست. منافع مترتبه بر عقده، نه اینکه عقد بیاد رو منفعت. وقتی کتاب رو معامله میکنه، معامله میاد روی این کتاب، منفعت مطالعی از این، انتفاعی به مطالعه و قرائت این از یک طرف منشأ این شده که این بشه مال، و از طرف دیگه از چیزایی که مترتب بر عقل میشه. وقتی که عقل درست شد، وقتی که داره این بخونه خودش برداره تصرف بکنه، درست هم مطالعه بکنه. اون منافع حیثیت تعلیلیت برای مال، نه حیثیت تقلیلیه، یعنی جزء مبیع نیست، جزء مورد معامله نیست، بلکه وجود او علت هست برای اینکه این بشه مال، دائیه و علته، نه اینکه بشه جزء انضمامی به مورد معامله. پس منافع از شرط که اگر اینطور شد، اون وقت قصد مثل این یا اون دیگه به طریق اولا دیگه اصلا از محدوده معامله بیرونه، چون خود منفعت اصلا تو محدوده معامله نیست. قصد او هم یه قصد زمینه به معامله هست. این همون از کالش آنون به نحوی به آنون به تعاویر تقیلش کمی شاید متفاوت بشه، ولی همین رو میخوام بفرما. اگر هم شما تو ذهنتون این بوده همینه. ببینید از شرط که من هنگام معامله ممکنه 100 تا قصد همراه معامله باشه، فرض کنید 100 تا دایی و انگیزه داشته باشم، اصلا دارم معامله میکنم، انگیزه در این معامله اینه که صله رحم هم بکنم، انگیزه تو این معامله اینه که از شرط که اینو رابطه یا با یه برقرار بکنم، که از این رابطه مثلا میخوام یه جای غیر مشروع هم استفاده بکنم، سمی کلا بردارا و اینا دیگه از هم مثل شهران و جزای دیگر و اینا خیلی برسی شد در دیگه از شرط که داره معامله میکنه. توجه کردید قصدش اینه که تو این معامله که داره با بانک میکنه 1, 2, 3, 4 روابطش رو با بانک تقویت بکنه که بعد بره از شرط که مثلا یه کلاهی داره بانک بذاره، یه اعتباری میگیره که مثلا خلاف چی. قصدش اینه که صله رحم بکنه، قصدش اینه که کلاه سر کسی بذاره. خود معامله مستقیم نیست، ولی یه دایی و قصدها و انگیزه های زمینه به معامله است، بدون اینکه در حق معامله این قصد اینو دخالت بکنه.
این انگیزه رفتی اصلا به منافع جز منافع این
دو نقطه خروج نه دو تا نقطه کنار هم قرار بدید. منافع متعلق معامله نیست، قصد شما هم به منفعت حلال یا حرام به تبع او دیگه تو داخل در معامله نیست، این امر زمینه است. دو تا مقدمه کنار هم چیه میشه. جواب دوم این است که معامله روی مال و عین میاد، نه روی منافع. وقتی که منافع متعلق معامله نشود، از طرف قصدی هم که به اون متعلق میشه اونم قصد انضمامی به عقده، قصد خارج عقده که در کنار عقد آمده، نه اینکه قصد یا تو خود ارکان معامله یک خلل ایجاد بکنه. خود رکن معامله این قصد حرام چیزی رو ایجاد نکرده، خود رکن معامله چیزی رو ایجاد نکرده، و این نکته واقعا نکته اساسی و اصولی در اینجا. به نحو دائی و حیثیت تعلیلی دخالت داره، ولی در مقابل او قرار نمیده. شاهدش هم اینه که اگر شما این معامله رو انجام دادید و این مال بعد اصلا زدید، اصلا از بینش بردید رفت، معامله درسته، یعنی که معامله رو این اومده، ولی که هیچ انتفاعی در اینجا از شرط که انجام نگیره.
این رو منفعت
نداره. نه منفعت ندارد، اون وقت مال نیست دیگه.
بله.
اون مال نیست.
این متعلق معامله قرار
نه. نه اون
وقت. چون منفعت نداره.
این جای ما که میگیم مالیت مالیت منشأ داره. دایی علت داره. علتش هم اینه. ولی خود اون علت جزء معامله نیست. ولی داره میگیم حیثیت تعلیلیه. یه وقت میگید که من این دو تا کتاب رو میفروشم، اینجا این جزء، اینم جزء، اینا دو تاشون جزء مبیع هستن، ولی در اینجا از شرط که اون قهر اون منفعت جزء نیست، ولی اون که سازنده مالیته. این دقت قضیه در اینجا همین تفاوت حیثیت تحلیلیه و تقلیدیه است. منفعت رو شما حیثیت تقلیدیه نگیرید. حیثیت تقلیدیه اگه باشه یعنی خودش میاد مشمول و متعلق معامله قرار میگیره، این نیست. ولی این معنی نیست که منفعتش کاره است، اتفاقا منفعت همه کاره است. منفعت حلال همه کاره است، برای اینکه این بشه مال تمول پیدا بکنه، مالیت پیدا بکنه. ولی همینی که همه کاره است در مالیت این، در مقام عقد و صیغه و انشاء و معاطات و معامله، او خودش در زیر دائره مبیع و متعلق مبیع نیست. این واقعا هم همینجوره. شاهدش هم اینه که اگر این معامله رو انجام داد و بلافاصله اینو دست شکست رفت، خب میگه که همین که اون قابلیت معامله رو داشت اینو مال کرد، ولی اون که این منفعت اصلا در عالم خارج معلومه که اون بناس بگیره و اینو اصلا ایش استفاده نکنه دیگه لازم نیست. اشراف همون قابلیت حلالی که در او بود اینو نشون میکنه مال، و خود منفعت دیگه از محدوده معامله بیرونه. به تبع اون وقت منفعت که از محدوده بیرون رفت این یک، دوم اینکه قصد متعلق به اونم طبعا به تبع مقصود اونم خارج از سیطره معامله است. بنابراین معامله ای که صادر جاری شد و ناشی شد صادر شد از اینها، ولو قصد حرام کرده، ولو قصد حرام کرده، ولی همین که فی واقع منفعت حلال اینجا وجود داره همین میشه ما. حالا میخواد غافل از منفعت حلال و حرام باشه، میخواد قصد حلال بکنه، میخواد قصد حرام بکنه، هیچ حالا هیچ کدوم رو فرق نداره. ولی این قصدها متعلق به چیزیست که در محدوده از شبه که اون امر قرار نمیگیره. قصد زمینه، قصد زمینه از شبه که اینم جواب دومه که این جواب نهدی فرمودن داره با تقدیری که عرض کردن و درست داره با تقدیری شده مدارم فرستان بود. جواب سومی هم میشه اینجا داد به این استدلال، و اون اینی که از شبه که قصد در اینجا چیزی بیش از تجربی نیست، قصد میکنه بره با از شبه که این از شبه که خونی که خریده بره این رو بخوره، قصد میکنه که از شبه که اون این متنجس رو بره برای خوردن و آشامیدن ازش استفاده بکنه. صرف این قصد حرام اگر بخواید مضر بگید مضر و امر را باطل میکنه، این گفته شده حداقل یک مبنا اینه، و اون اینه که قصد حرام هیچ وقت حرام نیست، ولو قبح قائلی داره. همونطور که اول من در سایل ملاحظه کردید یه بحث تجلی در مباحث قصد، بحث خیلی مفصلی مشهور محققین میگن این قصد چیه؟ قبح قائلی داره، ولی اینطور نیست که قبح فعلی داشته باشه و تجلی خودش یک امر حرامی باشه. قصد نوعی تجلیست که داره از شخص صادر میشه، و اما از شاید که حرمت داشته باشد و بگیم یک امریز که اقاب دارد و اینا نیست که اینجور باشه. این در اقلا میگن قصد این خودش قصدش که تا فعلی انجام نداده به قصد نمیشه که تو مجازات کرد، تا در مجازات هایی طوره و معاخذش کرد، مولا به عبدش رو کتش بزنه به خاطر اون قصد میگه کرده بدونی که آنیش تخلق میکرده باشه. این تجربیه این که حرمت و معلومی سفر صرف باطل بکنه برای این. این هم یه نکته دیگه نیست که اینجا وجود داره، و از شب که جواب سومه و جواب شارم هم اون جواب نقضیست که در کلمات از امام فکر میکنم آمده با اینه که اگر این استدلال رو بخواهیم به این شکلی که شما فرمودید بپذیریم، این لازمش این است که حتی در چاقو و همه اون مبیهایی که منافع حلال و حرام داره، در همه اونا بگیم اگه کسی قصد انتفاع محرم کرد باطله، در حالی که هیچ فقیه اینجور قائل کلی اش فتوا نمیده. این اشکال نقضی، حالا این اشکال نقضی حالا ممکنه کسی اینجور نیست که همچه خیلی واضح باشه، ممکنه کسی بگه اگر این استدلال تمام بشه من در الان اونو میگم اجماعی چیز خیلی روشن معلوم نیست باشه، ولی به هر حال به نحوی معید میتونه باشه اشکال نقضی. ولی حل اصلیش هم اشکال دومیه، پاسخ دومیه که دادیم، بقیهش دیگه حالا حتی رو به این شکلی یا میتونه معید باشه یا قابل پاسخ دادن. این دلیل اوله. دلیل دوم میشه روایات خاصه که انشاءالله فردا